بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام، استاد سید منذر حکیم. شنبه 5 آبان ماه 1403.
اعوذ بالله السميع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على البشیر النذیر سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. خداوند إن شاء الله همي شيعان أهل بيت أمة إسلامي رأز شر کفار و منافقین و مستکبرین نجات بده انشاءالله. مقاومت ها و فداکاری ها و شهادت ها و جانبازی ها رو در راه تعجیل در فرج امام زمان سلام الله علیه قرار دهد و انشاءالله بتوانیم سربازان خوبی و مدافعان خوبی از حریم ولایت و اسلام راستین به رهبری امام زمان سلام الله علیه که همه انتظار او را میکشند توفیق کامل داشته باشیم انشاءالله. خب حالا گفتیم که این بحث اجتهاد هم خودش یا تفقه خودش جهاده، جهاد تفقه در کنار جهاد تبیین، یعنی جهاد تفقه در حقیقت پیش نیاز جهاد تبیینه و جهاد تبیین هم پیش نیاز جهادهای دیگر است که در اسلام مبین برای ارتقاء جامعه بشری در نظر گرفته شد. برگردیم به پله اول. پله اول ما چی بود در این بحث نظام اجتهاد یا نظام استنباط یا نظام تفقه در دین؟ این که پله اول ما این بود که ما یک نقشه راه بدیم. در این نقشه راه سعی کردیم مجموعه عناوین و سرفصل‌هایی که یا مجموعه اصطلاحاتی که پرکاربرد در این بحث اینها را مرور کنیم و یک نظم اولیه ای هم برای اینها در ذهن داشته باشیم و تقدم و تأخر مباحث را هم تا حدودی مراعات کنیم، یعنی پیشفرض‌ها و پیشینه‌ها به یک معنا، که البته دوتون پیشفرض‌ها و پیشینه‌ها دوتون، اینها را خوب داشته باشیم. پیشینه خوبه به لحاظ اینکه سیر تحول مباحث را نشون میده و انسان پا به پای مباحث میتونه قضاوت کنه و در اون قضاوت سعی کنه منطقی باشه و چیزی را تحمیل نکنه به یک فریخه‌ای که در یک شرایط خاصی در یک مسیر تحولی خاصی تعریفی کرده و مطلبی را ارائه داده، مثل همین تعریفایی که برای اجتهاد در طول تاریخ شده بود و به گونه ای شد که اجتهاد از یک واژه مثلا با یک خروجی مذموم به اجتهاد با یک خروجی با یک واژه، همون واژه با یک خروجی ممدوح جابجا شدن به مرور زمان و کار به جایی رسید که الان اساس پیشرفت ما، اساس تحول ما همین اجتهاده. یعنی فتح باب اجتهاد یکی از ارزش‌های قابل توجهی است که مکتب اهل بیت با اون الان شناخته شده و مورد توجه جهانیان و رمز پویایی و رمز تکامل این دانش اسلامی، دانش مکتبی، علوم اسلامی همین فتح باب اجتهاد در حقیقت. خب البته این هم بحثی که تو الان داشتیم و در بر معرض دید عزیزان قرار دادیم نافی اجتهاد نبود، یعنی تصور نشه که ما حرکتمون برای نفی اجتهاده، بلکه یه نوع آسیب شناسی و آسیب زدائی برای این بحث در نظر گرفته شده و از ابهام داشتن بعضی از اصطلاحات و کلیدواژه ها که این ابهام میتونه آثار منفی یا حداقل ابهام آور میشه در مسیر حرکت تکاملی انسان. از این باب بوده که ما این بحث اجتهاد را به نوعی از حالا بگیم آسیب شناسی کشوندیم. این کل کاری که تا الان سعی کردیم ارائه بدیم به عزیزان، ولذا یکی را تصور کنه که ما این اصل بسیار مهم و پویایی که افتخار مکتب اهل بیت علیه السلام بوده که ما گفتیم هم محتوا و هم اصطلاح و کلیدواژه هر دو اهل بیتی بشن، اینجور نباشه که کلیدواژه ما دخیل و مستورد باشه، محتوا اهل بیتی باشه، بلکه عنوان معنون با هم انطباق بیشتر داشته باشن. این نقطه اصلیه که برای دفع برخی از شبهات یا تصوراتی که بعضی ها ممکنه برداشت بد کرده باشن تا الان که ما روی کلیدواژه اجتهاد یک کمی تأمل کردیم و سعی کردیم که آسیب شناسی کنیم. خب در کنار کلیدواژه اجتهاد کلیدواژه های دیگری بود که در جلسه پیش و پیشتر عنوان کردیم که این کلیدواژه ها تجزی و اطلاق بود، اعلمیت بود و کلیدواژه تخصص اخیراً مطرح شده و مطرح میشه و همینطور کلیدواژه شاید به نام حجیت اجتهاد که شاید مهمترین بحث توی بحث اجتهاد حجیتشه که و حکم اجتهاد، یعنی دو تا بحث بودن، حکم اجتهاد و حجیت اجتهاد. اگر کسی اجتهاد کرد، یعنی دو تا بحث از هم میتونیم جدا کنیم، تلاش ما برای به دست آوردن اجتهاد چه حکمی داره و اگر ما به اون اجتهاد نائل شدیم ما در برابر این اجتهاد حاصل چه وظایفی خواهیم داشت نسبت به خودمون نسبت به دیگران. رضا حجیت اجتهاد مجتهد برای خودش و برای مقلدینش، اینا از مباحث مهم و کاربردی این بحث اجتهاد هستن. حالا بحث های دیگری هم بود که این بحث ها کم و بیش مقدمات اجتهاد، مؤهلات اجتهاد و از خدمت شما شاید عناوین دیگری هم در ذهن دوستان باشه. حالا اگر دوستانی که مطالعه و مراجعه داشتن میتونن مطرح کنن، ما به یکی از کارهایی که بعضی از دوستان در بحث‌های اصولیشون یا فقهیشون دارن، همیشه هر بحثی که میخوان وارد بشن کلی کلید واژه‌های مرتبط با اون بحث را مطرح میکنند، که آشنایی اجمالی، که این کار را محرمات الله مشکینی در اصطلاحات الاصول تقریبا شروع کرده بود. و حالا اون اصطلاحات الاصول خودش دائره المعارف اصولی میشه دیگه، ولی اینکه در هر بحثی کلید واژه‌های مرتبط با اون بحث بیاد خیلی کمک میکنه به دانش پژوه که بدون با چه مباحثی در ارتباط خواهد بود در اون بحث. حالا در اینجا اگر دوستان باز کلید واژه های دیگری که ما کلید واژه استنباط و فقاهت و تفقه رو هم اضافه کردیم، اینا هم اگر بیاد توی این محدوده این بحث شاید افق بحث را بالاتر ببره. استظهار و استنباط و استنتاق را هم آوردیم اضافه کردیم، این مجموعه کلید واژه هایی که تا کنون باهاشون ما سر و کار داشتیم. باز الان پرانتز باز میکنم، دوستان اگر در این محدوده کلید واژه های دیگری را در نظر دارن که اینا هم باید بیاد توی این کلید واژه ها، استفاده میکنم. اگر اینجا مطلبی ندارید بریم به بحث قبلیمون، ببینیم بحث قبلی را دوستان که حضور داشتن به کجا رسوندیم. در آپا گوش هستیم.
بحث استثار استنباط و استنتاب را که یه چیزی بهش اضافه بشه،
نه گفتیم که اینها را ما آوردیم وارد این محدوده بحث اجتهاد کردیم که شفافتر بشه مباحث، چون حد اکثر کاری که شده بود بحث اجتهاد تعریف اجتهاد با دو روی کرد، یا با دو، یعنی دو جور تعریف ما داشتیم، تعریف هایی که اجتهاد را به ملکه برمیگردونه و یه تعریف هایی داشتیم که اجتهاد را به اون تلاش، به اون بذل الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. وقتی که اینطور شد، خب این برای ما ممکنه در این حد توقف کنیم، یعنی خیلی از بحث‌های مطرح در اجتهاد روی تا همینجا توقف کردن، یعنی یکی از این دو مبنا را، یکی از این دو تعریف را انتخاب کردن و بر اساس او اومدن بحث تجزی و اطلاق و حتی ممکنه بحث اعلمیت را هم مطرح کرده باشن. البته رو اعلمیت که حالا جای کار هست، من به نظرم میاد اعلمیت هم مفهومن و هم مصداقن جای کار داره. حالا اگر تجزی و اطلاق را بر اساس این دو تعریف ما پیش ببریم که جلسه پیش تا حدود رو همین ما کار کردیم که تجزی و اطلاق اصلا ممکنه، یعنی این دو بخش کردن، میگیم اجتهاد متجزی، مجتهد متجزی و مطلق، بر اساس چه تعریفی متجزی و مطلق مطرح میشه؟ بدون توجه به تعریف بخوایم تجزی و اطلاق رو بحث کنیم، یک حرکت غیر علمی خواهد بود، چون شما دارید یه فرعی را مطرح میکنید که اصلش را که میگید مجتهد متجزی، مجتهد مطلق، خود مجتهد یعنی چی؟ اون مجتهد را باید شما دقیق مشخص کنید تا بعد بگید این متجزی و مطلق داره، یا عالم و اعلم، مجتهد اعلم داره. پس اجتهاد را اگر به ملکه مثلا تعریف کردی، خب بعضیا به این سمت رفتن که ملکه یا هست یا نیست، دیگه تجزی معنی نداره. اما اگر به بدل الوسع لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی گفتید، خب بدل الوسع میتونه مراتبی داشته باشه، شروع میشه از اجتهاد در یک مسئله تا اجتهاد در هزاران مسئله. اینجا شما میتونید تجزی و اطلاق را وارد کنید. خب محدوده تجزی هایی بحثی است که قابل طرحه. ما بگیم در یک باب فقهی مثلا یا حتی در یک مسئله فقهی، همونطور که بعضی از معاصرین برای بعضی از دوستانی که در طفل الانبوب بحث کرده بود، یک بحث مسئله مستحدثه‌ای که احتیاج به تسلط داره بر ابواب گوناگون و رساله نوشته بود و چاپ کرده بود، اجازه اجتهادش در حد اون مسئله بود، فرموده بود که فلانی در این مسئله مجتهد است، یعنی اجتهاد در یک مسئله و تجزی در یک مسئله را هم قبول کرده بود. خب این بر اساس این نگاه، اگر قائل شدیم که ملکه است دیگه این مسئله و مسئله دیگر معنی نداره، مشت نمونه خرواره، این بعض به این جزئی که یا این مسئلهی که مورد ابتلا و مورد تحقیق این فاضل معاصر بوده، کاشف از این که توان استنباط داره و به این ترتیب این تعبیر در این مسئله مجتهد است، این میشه یک تعبیر مثلا قابل حالا ملاحظه، قابل تأمل. خب پس این یه بحث جدیدی خواهد شد که این دایره تجزی و اطلاق یا محدوده تجزی و اطلاق چیه. این یه بحثه که حالا این رو اگر دوستان مراجعه ای داشتند به تقریرات اعظم در این زمینه یا مراجعه بفرمایید که ببینید این دایره تجزی و اطلاق چیه. این یه بحث اعلمیت هم گفتیم از بحثای مطرحه، چون وقتی برای ما یا احتیاط وجوبی یا دوران امر بین تعیین و تخییری باشه و اینجا با وجود اعلم دیگه نوبت به غیر اعلم نمیرسه، خب اعلمیت ملاکش چیه؟ ملاک اعلمیت و مصداق اعلمیت در کجاست؟ خب در این مجتهد الان باید اصول قوی داشته باشه، یعنی قواعد اصولی مورد اعتمادش باید به گونه ای باشن که نسبت به دیگران برتری داشته باشه و همینطور تتبعش و فهمش برای نصوص و خیلی از مسائلی که او را به فتوا داره میرسونه، در همه اینها در همه این لایه ها بحث توانمندتر بودن اگر مطرح بشه، اینجا برای اعلمیت ما میتونیم یک فاکتوری باز کنیم و روی همه اینها بحث کنیم که بگیم اعلمیت متقوم به چیست و از لحاظ فنی کسی که دارای این ویژگی ها باشد نسبت به دیگران، این اعلم خواهد بود. بعد تشخیص اعلمیت، حالا شما ملاک رو اگر مشخص کردید، حالا در واقعیت خارجی افرادی که اومدن فقه و اصول خوندند و به علوم مختلف مسلح شدند، چه کسی از این موجودین نسبت به دیگران اعلم خواهد بود؟ یا اعلمیت نسبیه، در یک بابی این اعلمه که در اقتصاد اعلمه، یکی در مباحث مثلا عبادات اعلمه، یکی در مباحث فقه قضایی و جنایی اعلمه، ممکنه یک چنین گرایشی پیدا بشه که اعلمیت را شما بر اساس اون نوع تخصص ها تقسیم کنید بین افراد.
یه سوالی هست.
بله.
حالا نسبیدن اعلمی ها جای خودشان، قبل از این ها بایستی بگیم آیا اعلمیت از طرف کسی که خودش مجتهد میدونه سال در میان توی مسئله بگیم مثلا فرد اعلمیت در اونجا برای خود اون شخص وارده یا وارد نیست؟ اصلا فرد وجود داره یا نه؟ بگیم دیگه بگم مثلا فرض من رفتم در باب طهارت کار کردم، میام نظر من اینه توی باب، بعد بگم که خیلی خوب فلانی از من حرمه، اصلا چه فرضی میشه کرد یا نه؟
بله، نشانش میگن در واقعیت خارجی بعد از رحلت صاحب جواهر که اشاره داشت به شیخ انصاری، وقتی که منتظر بود که بیاد بر بالینش برسه، وقتی رسید فرمود که الان طابری الموت، رجوع کنید به شیخ انصاری، و شیخ به شیخ هم اشاره کرد که از احتیاطاتت کم کن. میگن اینجوری، میگن شیخ یک هم بحثی داشت که اون خیلی آدم فهیم و اهل جدیت و تلاش بود، ولی در نجف نبود، آره، براش فرستاد که تو زمانی که ما با هم بحث بودیم، من تو رو از خودم بالاتر داناتر میدیدم و این مقام شایسته توست. بعد اون جواب داده بود که خب من مدتی که من اینجا بودم شما مشتغل به تحصیل و تدریس بودید و شما از من الان تواناترید و مثلا شایسته ترید، من مشغول مسائل اجتماعی نشدم. خب نه، میگم شیخ اینجوری تشخیص داده.
اصلا من سوالم چیز دیگه
اینه،
ببینید من عرضم اینه، اگر این شخص بگوید بنده مجتهدم
و به علم رسیدم، در
به علم رسیدم به نظر من این است،
بله،
در این حال بپذیرد در خصوص آن مسئله یا با که مجتهد است نظر دارد فرد دیگر یا از او اعلم است، این نقض حجیت رأیش است.
بله،
چون میگوید اون شخص اعلم است، چرا؟ چون حتما احاطه بیشتر، اشارات بیشتر، اطلاعات.
اگر بس اینجوری بگیم، اگر علم دارد به رأی او و توانمندتر بودن او، خب در حجیت رأی خودش تشکیک خواهد کرد، ولی اگر علم نداشته باشه فقط بداند این انسان قدرت تتبعش و تواناییش بیشتره، اما الان علمی به رأی او نداره،
به شرطی که اون هم باز ناقض چی؟ یعنی بازم جور نمیشه بگه خب او یه قدرتی دارن که ممکن است از اقلایان ممکن است بتوانن تطبعی بکنن که من نکردم یا نمیتوانم رو درک بکنم، باز هم نمیتون رجع حجت بشه.
حالا این حال حالا
به تغییر محترم میخواهی که اگر یه کسی مواد گفت من مرجع تقلیدم در تمام اقوام نظر داری، نه نه علم من کسی دیگر علم نمیدونم، اگه گفت دیگری اعلم هست باید دیگر اگه داره نه به اطلاق داره میگه ماکسیمو نه به اطلاق ایشون قبول،
یعنی نتیجه این دیدگاه شما هر که رساله عملی چاپ کرد خودش را اعلم از دیگران میدانه و هیچ حل وسطی ندارید.
اما به نسبت ما داره، به نسبتی که منی که میخوام از خارج بین دو نفر انتخاب کنم یا مراجعه بکنم، بعد من نگاه میکنم او تتبعش بیشتر، حقا عمقتر، موانی جدیدتر، یکی به من خیلی
خیلی خوب بیشتر. حالا همینقدر که این قبول کردید الحمدلله، میگیم که خب حالا کسی که از بیرون میخواد بیاد بین دو نفر انتخاب کنه، ملاکش برای تشخیص اعلمیت و ارزان خدمت شما و تطبیق اون ملاک بر افراد موجود، این چگونه خواهد بود؟ یعنی بحث یعنی دو تا، در حقیقت دو تا سوال اینجا وجود داره که احتیاج به پاسخ دارن. یکی این که معیار و ملاک اعلمیت، یعنی اعلمیت شد یک این شدی امر تشکیکی و قابل به تعبیر قرآن و فوق کل ذی علم علیم یا هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، این اعلم بودن، داناتر بودن، این ملاکش چیه؟ اگر خصوصا شما علم را تعریف کردید یعنی رسیدن به اون واقع و کشف واقع، انکشاف بیشتر بهتر یعنی چی؟ چطور؟ یعنی تصویره، یعنی یه مرحله داریم تصویر اون ملاک اعلمیت، معیارهای اعلمیت. مرحله بعد تطبیق اینها در واقعیت خارجی بر افراد، که چگونه ما از کجا بفهمیم این شخص نسبت به دیگری این ملاک ها را دارد و اون ندارد.
ما تو هر قضیه مثلا توی روایت این میگه مراجعه به علم بکنه یا علم مثلا از امام مورد دست بگیره، خب به روایت این شکلی ما یه بحث میکرده بودم ملاک این علمیت تشخیصش به خود همون فردی است که میخواد تبعید علم بکنه.
باشه،
مثلا طرف بگه خیلی خوب من یک منشی دارم، یک روشی دارم توی مثلا اصولم توی استفاده فقهیم، یا مثلا من مدت دستی آقای بودم، ذهنم به شاکره رسیده، نگاه میکنم به یه فردی میبینم اون با من اوفقه تو این مسیر، اما از من تو این مسیر قوی تره، در یک مسیریم اما از من در این مسیر جبه تره، رضا همون علمش میکنم. از اون طرف نگاه میکنم میکنم مشه دیگه ای داره، مشه فقهی اصولی دیگه ای داره، اصلا تو وادی ما نیست، میگم اصلا من رو علم که نمیدونم هیچی، اصلا چرا اصلا مجتهد هم ندارم، کمان که بینا فوقها از ما چند وقتیش از یکی از این مدرسه در خارج شدیم که یکی از مراجع رو بومه شما اصلا فقیه نمیدونم.
بله
این جالب بود.
حالا حال ببینید، اگر فرد مقلد را شما میگید، الان مقلدینی که الان اشاره کردید براشون اینا لابد یه مجتهد متجزی باشه، یک مقدار دانا باشه که به این یعنی قدرت تشخیصه، با حضور در بحث های بزرگان تشخیص بدن که اینها از آن از لحاظ علمی در چه رتبه ای هستن. خب
رساله اهل خبره باشه،
ها باید اهل خبره باشه، خودش را مجتهد ندونه ولی تشخیص اجتهاد مجتهدین را، خود اینم جای سواله، خودش قدرت تشخیص اجتهاد مجتهد را داره ولی خودش مجتهد نیست، این چجوری قابل تصوره؟ اینم خودش یک بحثیه. خب نه، میخوام بگم گاهی ما سهلنگاری میکنیم، یعنی ما بر این اساس وقتی که من قدرت تشخیص دارم، من به یک رتبه ای از علمیت رسیدم، دارم میگم این، یعنی دو نفر رو با هم دارم مقایسه میکنم، معناش این است که من در یک سطحی هستم که الان توان مقایسه دارم، من نمیشه من فاقد اون رتبه باشم بعد بخوام تشخیص بدم. مثل بچه کلاس مثلا 6 ابتدایی بخواد بگه که از این دو دبیری که الان دارن فیزیک درس میدن کدوم داناتره، میگه نمیشه، نمیتونه تشخیص بده، میگه بیان این زیباتره. آب
مثلا خیلی مبتزه آخو دو ما مثلا روی هیچ نمیدونه، حرف میگه این میفهمده چیزایی، بعد نگاه میکنم میبینه این یه مسیر خیلی جلوتر رو داره میره جلو،
میگم خیلی اینقدر کلی و مبهمه که این دست من مقلد را نمیگیره، مگر
نشان اینقدر واضحه، نه خیلی کلی و مبهمه، بعد از وضوحش بس.
نه میخوام بگم برعکس، به این شکل شما بیایید بگید، یعنی ما الان راهی که برای ما گذاشتن گفتن به دو تا اهل خبره راجع کنید، اهل خبره هم میگیم دو نفری که اینا رفتن این درس های خارج اینها رو رفتن و تقریرات اینا رو دیدن، اینها دارن به یک تشخیصی رسیدن و من دارم اعتماد می، نه خودم میدونم که معیار چیه، خودم نمیدونم که، من دارم گردن دیگری میندازم. حالا سوال ما اون دیگریه که ما داریم گردنش میندازیم، میگیم آقا شما معیارت برای تشخیص علمیت این اینی که شما میفرمایید بیشتر ذوقیه، این ما میخوایم دنبال یک ضابطه علمی بگردیم که بگیم این ضابطه علمی در دست هر متفقهی یا کسی که از فقه سر در بیاره باشه، اون اصلا خود این دو تا فردی که مجتهدن خودشون بیان بگن آقا معیار علمیت چیه، خود اونا توضیح بدن معیار، یعنی الان برید تو رساله های عملیه معیارهای علمیت رو در بیارید از زبان آقایون، این یک کاری خیلی مهمه که ببینید چگونه چه معیاری برای علمیت دارن مطرح میکنن. خب دانش بیشتر وسیعتر، یعنی کمی و کیفی، تفاوت کمی و کیفی بین معلومات افراد، بین وقتی میگیم توانمندتر است در استنباط، یعنی چه توانمندتر است در استنباط؟ یا داشتن اون نگاه جامع و نداشتن اون نگاه جامع. در اینجا ما اینها را از هم جدا کنیم. خیلی از نکات را شما میتونید در بیارید که بگید این نکات به عنوان معیارهای مؤثر در اعلمیت میتونه مطرح باشه. اینها را کجا؟ ما الان اگر رساله ای هم کسی نوشته باشه در این زمینه خوب داشته باشیم ببینیم که چه صحبت هایی راجع به اعلمیت در حال حاضر در این رساله های علمی که فارغ التحصیل های سطح 4 و 5 و 3 نوشتن یه سرچی بکنید ببینید در این زمینه چی میتونید در بیارید.
شهید سامی تو بحث برای اصطلاح خاطرم هست سالا پیش مزهر بود آقا منطق باید بلد باشه، اصول بلد باشه، اینها رو بودن میبرن ادبی
مقدمات اجتهاد.
بله خب برای اصطلاح خب حالا اگر این شخصی اینها رو داشت و مسلط میشه مشتهد، حالا اگر کسی تشخیص داد از خارج، نفر سالس تشخیص داد که این شخص دیگه مقدمات اجتهاد را دارد الان مجتهد شده است، نسبت به شخص دیگری چیه؟ این مقدماتش رو قوی‌تر پیه کرده یا با یک روش جدیدتری داره تقیی میکنه. خب طبعا چی میشه؟
پس مقدماتش یه ملاک میگید، یه مقدماتش اگر بهتر بود، یکی مثلا فرض کنید مغنی رو نخونده، یکی مغنی رو خونده، اون که مغنی رو خونده اون میتونه برتر باشه مثلا. ممکنه هم کسی مغنی رو خونده هیچی نفهمیده، ولی کسی مغنی نخونده اصلا از او فهمتر باشه. اونم هست داشتی
که خبره در عدده دشمنده بس خوندن نیست، میگه که خب روی بزن میگه آقا من نگاه میکنم این شخص ادبیات تو قوی تر اگرشی که فقط با رابعه خونده این کارسامن هم خونده ولی خیلی عالیش نیست.
خب پس شد یک بخش شد این که مقدمات اجتهاد از ادبیات تا بقیه مقدمات توانتر باشه، آگاه تر باشه، این یک بخش. باز کافی نشد این، یعنی ما مقدمات اجتهاد مهمن ولی شرط کافی نیستن. بقیه مراحلی که برای اجتهاد باید طی بشه در هر یک از اونها باید اون تشکیک را شما بتونید تصویر کنید.
چرا کافی کسی که رجال، ادبیات، درایه، اصول، فقه، تفسیر، کلام، احاطه تام
بگم به شما مثال بزنم. اول طلبگی اون بود ما یک کمی بالاخره حس میکردیم مثلا وظیفه هم به معروف داریم، نه از منکر داریم، یک مقدار با جوانها کار میکردیم. یکی از همین فضلای در سایت العظمی شاهرودی داشتیم تو مسیر کربلا میرفتیم با این آیه استدلال میکرد، این گفت تو نباید بری دنبال این به درست برس، این کار تبلیغ یا حالا هم به معروف نه از منکر راها کن. میگفت یا ایها الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، به این تمسک میکرد که ما را از مثلا وظیفه‌ای که احساس میکردیم مثلا داریم ما را منصرف کنه. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، خب کسی که این آیه را گفته خودش گفته ولتکن منکم امتون یامرون بالمعروف، اینا رو چطوری شما داری جمع میکنی؟ یعنی اونه میگیری این رها میکنی؟ ها میخوام بگم که این داره مقدمات تل کرده. الان در فهم این آیه، در فهم این آیه الان فهمی نداره که بتونه این آیه رو با آیات ظاهرن به نظرش معارض خودش جمع کنه. خب این چه جور داره شریعت را میفهمه؟ نه دیگه خوب خونده فهمیده، میخوام بگم ادبیات رو خونده، رجال خونده، حدیث خونده، حالا وقص علیه فعلله و تفعلله، یعنی نه فقط این، حالا این یه نمونه کوچکی بود. حالا یه مثال دیگه بزنیم. یکی از اساتیدمون خدا رحمتش کنه دکتر شیخ باقر مقدسی، ایشون میگفت من رفته بودم لبنان یه مدت کوتاهی خدمت قاصد موسای صدر بودم، کمکش کردم، خیلی خوشش اومده بود، چون اینا میدونی هر دوشون تو دانشکده فقه مظفر اونجا درس خونده بودن، فارغ التحصیل شده بودن. گفت که از من خواست کمکش کنم و من معلق کرده بودم بر استخاره. برگشتم نجف و آیه صدر، استاد محمد باقر صدر دنبال میکرد من را که آقا موسی منتظر شماست. میگفت حالا گفته بود بیا اینجا مشغول شو، هم زن بهت میدیم هم شما اینجا بالاخره کنار دست ما باش. گفت من مردد بودم، گفتم به استخاره موکول کنم. خب استخارش را موکول کرده بود به آیت الله زین الدین که اساتید را اون زمان کفایه و اینا میگفت، شاگردان آقای خویی هم بود، آدم فهیم و اخلاقی و از علمای اساتید اخلاق به شمار میرفت و آدم فهیمی بود، کتابای خوبی هم نوشته و ادبیاتش یکه و فهمش برای قرآن و سنت معروف بود. گفت من استخاره گرفتم، این آیه در اومد، استخاره بر این که برم، من برم لبنان، این آیه در اومد که والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. بعد گفت من دیگه منصرف شدم، این صبح بود، شب توی حرم آیه صدر من دید، گفت چی شد؟ جواب میخواد آقا موسی شما میری یا نه؟ گفتم والله استخارم خوب نیست. خب استخاره چی بود؟ این آیه. گفتم فلانی استخاره برام گرفت، این آیه در اومد. گفت اگر من استخاره گرفته بودم برات میگفتم واجبه باید بری، چون تو یه گنجی داری، ذهب و فضه‌ای داری که داری میمونی نجف، اینا رو اینجا با خودت احتکار میکنی، دفن میکنی، در حالی که انفاق باید بکنی، اینا رو بری اونجا انفاق کنی، لازم میشد، موندنت اینجا جایز نیست. اصلا دو تا فهم 100% متفاوت از جریان. خب حالا اون مجتهد، این هم مجتهد، یعنی میخوام بگم که دلیل نمیشه اگر کسی رجال و حدیث و همه اینها رو خونده باشه، یه مسائل دیگری هست که میاد در فهم دین، در فهم ارتباط مسائل با یک دیگر، خیلی اینها تأثیرگذار خواهند بود در تطبیق، در تطبیق، یعنی چیزی رو فهمیده حالا با واقعیت خارجی میخواد تطبیق کنه، اینا همش. و اونی که الان در روایات برای ما تأکید شده المسائل الحادثی اما المسائل حوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روایات احادیثنا، یا اون تعبیر دیگری که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، یعنی مجموعه منظومه ای از نقاط تأثیرگذار در فهم دین و در تطبیق اون فهم بر واقعیت های خارجی، اینا دست به دست هم میدن و اون خروجی عالمیت یا اعلمیت را رقم میزنن و مشخص میکنن، اینها به هم کاملا مرتبط هستن. لذا صرف اون مقدمات یا اون قواعد یا حتی اگر در تنقیح مبانی و اصولی بالاترین سطح رو داشته باشه، در اتخاذ مبنا، اتخاذ مبنا یه مسئله، تطبیق اون و به کارگیری اون و بعد یه منظومه ای از اینها رو باید در کنار هم بذاره، یعنی کار ساده ای نیست که شما بگید که با این مثلا اعلمیت در مقدمات بس اعلمیت در فقاهت به وجود میاره. من میگم به جای این حرف کلی و مبهم و کیلویی، من بس کیلوییه، من به نظرم ما بیاییم اون عناصر تأثیرگذار در فقاهت، یعنی بعضی معرفی فقاهت یا اجتهاد یا استنباط و هر کلید واژه‌ای که شما میخواید اون معرفی کنید، بعد بیاید عناصر تأثیرگذار در اون را در بیاریم، بعد در هر کدوم از اینها امکان تشکیک بود اینها را باید رصد کنیم و شما میارید همه اینها را مورد بررسی قرار میدید، بعد به نتیجه برسید. یعنی این جور تشخیص ها تشخیص های حدسی، خیلی حسن ظن داشته باشیم. عرض میکنم این تشخیص ها و ارزیابی ها حدسیه، ارزیابی های علمی نیست. نمیتونیم بگیم علمیه. چرا؟ چون شما مواد اولیه‌اش را، مواد تشکیل دهنده اون مرکب را شما نیامدید رصد کنید کامل و بعد بر اساس اون بیایید تک تک اینا را امکانه. یعنی یا جاهل یا عالم، در اینجایی که عالم اعلم هم میتونه باشه، توجید؟ یعنی علم داشتن یه اصل، اعلم بودن در اون بخش هم، این هم یک اصله. اینها را الان توی مسائل تخصصی میگفتش، یکی میگفتی آقا فلان پزشک، دندون پزشک بریم، خیلی ماهرتره. گفت آقا این ماهرتر هست ولی در اجرا، در اجرا آقا این دستش که تو کلفته تو دهن شما میره اخ میزنی و نمیتونه اصلا اجرا کنه. از لحاظ تئوری قویه، در عمل نمیتونه الان مریض را به نتیجه برسونه. و یکی هست نه اون خیلی ظریف‌تره و اصلا نمیگذاره شما اذیت بشی. داشتیم ما مریضای اینجوری، تا میرفت دندون پزشک اخ میزد و اصلا نمیتونه قالب براش بگیره، نمیتونه براش آمپول جه بزنه. و یکی نه خیلی راحت اون آمپول میزنه. یه مورد حالا من داشتم قبل از انقلاب بود، یه دکتری بود، یه ارتشی اومده بود، یه ارتش بود، یکیسه بود، گفت هر جا رفتم نتونستن من سر کنن، یه دندونی داره خیلی مشکل داره. اون دکتر گفتش که عصب این دندون بالا نیست، مثلا اگه بالاست این عصبش پایینه، یا پایین بود اون عصبش بالاست. گفت در تشخیص عصب این دندون خیلی اصلا جاهل بودن، نمیدونستن. این بر اساس تجربه به دست آورده بود و توانست او را سر کنه. خب حالا این فردی که اینه نمیدونه و این به این کمتر درس خونده ولی تجربهش بیشتره، اون بیشتر درس خونده تجربهش کمتره. خب این تواناتر بود. حالا توی بحث اجتهاد هم بحث ممارست داریم به اضافه اون کلیه مقدماتی که همه لازم دارن. باید ببینیم، یعنی عرض بنده در یه جمله خلاصه بشه اینه که شما زمانی میتوانید اعلمیت را تشخیص بدید که چون دنبال یه امر مشککی شما میگردید، این امر مشکک را باید به اون عناصر اولیه‌ای که قابلیت تشکیک داشته باشن شما باید برگردونید و بعد بگید خیلی خوب نتیجه تابع اخص مقدماته. این مجموعه از مؤلفاتی که بعضی هاشون مشکک هستن، به لحاظ اینها ما باید اعلمیت را بسنجیم و بعد این اعلمیت یا این تشکیک در کیفیت یا در کمیت، اینا را هم باید در نظر بگیریم. این خودش یه رساله علمی سطح 5 خواهد بود. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.